در بخش کارشناسی امشب نیستان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست خواهیم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو بشنوید. نیستان
نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی. شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده، مخاطبین خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
ما خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون می‌بینیم. خب آقای شهابی، به موضوع امشب اشاره بفرمایید، توضیح بدید که شنوندگان هم بیشتر ما رو همراهی کنند.
بله، امشب قصد داریم در خصوص ساز تنبور صحبت کنیم.
بله.
و ویژگی‌های این ساز رو بشناسیم، تاریخچه این ساز رو قدری باهاش آشنا بشیم و ببینیم که واقعا چقدر اونجور که میبایست به این ساز پرداخته شده و چه خلأهایی وجود داره در
بله.
سیستم آموزشی این ساز، و اگر هنرجوی علاقمند باشی که بخواد این ساز رو به صورت تخصصی آموزش ببینه، واقعا به کجا باید رجوع بکنه، منابع نوت نویسی در اختیارمون هست یا نه، و ویژگی های خود این ساز رو بشناسیم، کوک این ساز رو بدونیم که به صورت استاندارد چه هست و تعداد دستان‌ها، محدوده صدایش رو بررسی می‌کنیم، و اگر حالا فرصت بشه سعی می‌کنیم که آشنا بشیم با نوازنده‌های بنام و حتما میزبان دانش آقای حسینی هم خواهیم بود که میهمان ما هستن.
سپاسگزارم از شما همراهان نیستان. هم دعوت میکنم که شنونده بخش گفتگو و بخش‌های گوناگونی که امشب تقدیمتون میشه باشید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امشب قراره که همراه باشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست. آقای شهابی اشاره کردند به موضوع امشب نیستان که قراره درباره ساز تنبور، ویژگی‌های این ساز، تاریخچه‌اش و علاقمندانی که قصد دارند این ساز را آموزش ببینند به کجا باید مراجعه کنند و هر اون چه که ارتباط داره با این ساز زیبا و خوش صدا. و امشب ما افتخار داریم که میزبانی یکی از هنرمندان خوب کشورمون باشیم، آقای آرمین حسینی، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور. آقای آرمین حسینی فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران که موسیقی رو از کودکی با ساز تنبور آغاز کرده و موسیقی مقامی کردی رو از آقای آرمان دکه‌ای و جناب علی اکبر مرادی آموخته. ساز عود و ردیف موسیقی ایرانی رو نزد جناب محمد فیروزی و اصول هارمونی و سولفژ رو از آقای امیر حسین اسلامی آموخته. آقای آرمین حسینی نفر برگزیده ساز عود در هشتمین دوره جشنواره جوانه و از جمله فعالیت‌هایشون میشه به همکاری و برگزاری کنسرت با گروه‌های متعدد و تدریس اشاره کرد. سلام می‌کنیم به شما آقای آرمین حسینی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم که دعوت برنامه نیستان رو قبول کردید. امیدوارم که شنوندگان عزیز برنامه نیستان به ویژه علاقمندان به سازهای عود و تنبور بتونن که از این برنامه بهره کافی رو ببرن و لذت ببرن. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسینی. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستیم و قرار هست میزبان دانش شما باشیم و در خصوص این ساز صحبت کنیم. پیش از اینکه وارد معرفی حتی تاریخچه این ساز بشیم، برای اون دسته از شنوندگانی که تا حالا ساز تنبور رو ندیدن، اگر بخواین از لحاظ بصری توصیف کنید این ساز رو چگونه توضیح میدید تا یک تصور ذهنی داشته باشن؟
عرض به حضورتون که تنبور در واقع قدیمی ترین ساز زهی زخمه‌ایه که در واقع در مشرق زمین وجود داره و حالا بر اساس حالا یافته های در واقع باستانشناسان از در واقع حفاری های تپه‌های شوش در واقع تپه‌های مقبره دانیال نبی در شوش و شهر موسل در واقع قدمت این ساز رو در حدود 6000 سال در واقع پیشبینی میکنن، نه به صورت قطعی، در واقع همون در حد پیشبینی. و شکل ظاهری ساز در واقع یک کاسه نیم گلابی شکل هستش که روش رو در واقع یک صفحه چوبی پوشونده و یک دسته بلند که در روی دسته در واقع سه تا در واقع گوشی یا گوشواره وجود داره که به واسطه اینها و سیمگیر که در انتهای کاسه نصب هستش، در واقع سیم ها از گوشی ها به سیمگیر در واقع به موازات ساز کشیده شدند.
کاسه یک پارچه است یا دو تیکه است؟
در واقع در قدیم تنبورها فقط به یک صورت در واقع ساخته می شدن و اون هم تنبورهایی بودن که در واقع به صورت یک پارچه و به اصطلاح کاسه‌ای ساخته می شدن، یعنی در واقع یک کنده رو توش رو می تراشیدن و در واقع این ساز رو می ساختن. ولی ما در واقع امروز تنبورهایی رو داریم که در واقع به حالا تقلید از در واقع ستار یا در واقع سازه این چنینی دارن به صورت ترکهی ساخته میشن و نمونه هایی هم که داریم در واقع قدیمی ترین نمونه هم که داریم در واقع با تنبور ترکهی تنبور ساخت استاد خداوردی صحنه هستش که تقریبا حدود 130 سال 120 سال پیش در واقع این ساز رو ساخته شدن و نمونه هاش هم در حال حاضر موجوده.
جنس چوب معمولا چیه برای این ساز؟
معمولا چوبی استفاده میکنن که در واقع تو مناطق سرد و خشک باشه که مناسب ترینش در واقع چوب توت هستش و چوب گردو. حالا امروز در واقع از چوبای دیگه هم استفاده میکنن، مثل چوب تاوی، مثل چوبایی که در واقع حالا شاید یه سریشون در واقع اصلا ایرانی نباشن، این از کشورهای دیگه بیان، ولی خب بهترین صدا رو ما از تنبور در واقع از همون چوب توت و گردو میتونیم بگیریم.
حالا که داریم از لحاظ ظاهری بررسی میکنیم سازو، چطور میشه تمیز داد این ساز رو با دوتار یا با سه‌تار؟ چون اونا فکر کنم از لحاظ ساختمان و ظاهر شبیه باشن.
کاملا همینطوره. در خصوص با در واقع ستار اگر بخوایم مقایسش بکنیم، خب واضح مشخصه ستار کاسه کوچکتری داره نسبت به تنبور، تقریبا نصف تنبوره. ستار داره 4 تا سیم هستش، تنبور 3 تا سیم و دستان بندی های ستار در واقع مطابقه با در واقع دستان بندی موسیقی دستگاهی ما و ساز تار از لحاظ در واقع ظاهری کاملا مشخصه. اما در خصوص ساز دوتار شباهت ظاهری بیش از اندازه است، یعنی واقعا تشخیص سخته واسه کسی که اهل موسیقی نباشه. تفاوت‌های ظاهری وجود داره، مثلا در اندازه در واقع کاسه ها که مثلا شما تو دوتار شرق خراسان که امروز نگاه میکنید کاسه های خیلی بزرگی در واقع واسه سازشون در واقع در نظر میگیرن. دسته‌ای که در واقع به سمت هرچی به سمت بالاتر میره خیلی نازکتر میشه و تزییناتی که روی ساز استفاده میکنن، ولی عرض میکنم خیلی در واقع اختلاف کمی از لحاظ ظاهری دارن. بیشترین اختلافی که در واقع این سازا با هم دیگه دارن، همونجور که در واقع حتما این رو میدونین، دوتار در واقع در خراسان به دو قسمت تقسیم میشه، دوتار شرق خراسانه یک دوتار در واقع شمال خراسانه. باز از لحاظ ظاهری دوتار شمال که در واقع از نوازندگان به نامش میتونیم به زنده یاد حاج قربان سلیمانی اشاره بکنیم. باز این از لحاظ ظاهری دیگه خیلی شبیه تنبوره، ولی خب با تفاوتایی داره. بخوایم در واقع تفاوتای اصلیشو بگیم، یک در واقع دستان بندیشونه که ما در واقع دوتار شرق رو سازای قدیمیش در واقع دوروبر 7 دستانن و یک سری دستان بندی جدید دارن طبق در واقع توضیحی که استاد محمدرضا درویشی تو جلد اول کتاب بله سازشناسیشون معرفی کردن. یک دستان بندی قدیم معرفی کردن، یک دستان بندی جدید که برای دوتار شرق از 7 تا 17 هستش که اینا متغیره، و برای دوتار در واقع شمال از 11 12 تا 13 در واقع دستان در نظر گرفته شده. این در حالی که در واقع تنبور 14 تا دستان داره، در واقع امروز در گذشته 13 تا دستان داشته. در منطقه گوران هنوز هم سازهایی هستن که 13 دستان دارن، ولی خب دیگه امروزه اغلب همه نوازنده‌ها دارن از سازی استفاده میکنن که 14 دستانه.
این چیکار میونه که الان تو خودم من اینو تو پرانتز بگم برای اون دسته از شنوندگانی که واژه دستان رو نمیدونن چیه. روی دسته ساز برای اینکه نوازنده بتونه نوت‌ها رو پیدا کنه میان از حالا الیاف روده حیوانات،
بله روده تابیده شده،
خیلی باریک و تابیده شده استفاده میکنه برای اینکه جانمایی نوت‌ها به راحتی بتونه روی ساز انجام بشه.
بله
خانم وحید در خدمت شما هستیم.
بله آقای آرمین حسینی میهمان امشبمون لطف کردن سازشون رو با خودشون آوردن، ساز زیبای تنبور رو. اگر که موافق باشید قطعه‌ای رو بشنویم که همینجا آقای حسینی ساز رو مینوازند. به اتفاق این قطعه زیبا رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان همراه شما خواهیم بود. در برنامه امشب نیستان در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس خوب برنامه‌مون و مهمان گرامی آقای آرمین حسینی کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور هستیم و درباره ویژگی‌های ساز تنبور، تاریخچه اون و شکل و شمایل تنبور و اینکه در ایران تنبور چگونه ساخته میشه صحبت می‌کنیم. گفتگوی شما رو می‌شنویم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، بشید در خصوص تفاوت‌های بین تنبور و دوتار صحبت میکردید آقای حسینی؟
بله، عرض کردم خدمتتون که در واقع یکی از تفاوتاشون در واقع دستانهاشون هستش و این در واقع محل قرارگیری دستانها، چون اینا در واقع متفاوتن، فواصلشون یک کمی با هم به دلیل متفاوت بودن زبان در واقع منطقه کرمانشاهان که در واقع تنبور رایجه و منطقه خراسان که دوتار رایجه. موضوع بعدی، تفاوت بعدی در واقع در نحوه در واقع نواختن میسازه که حالا مضراب ها و زخمه هایی که در واقع به عنوان مضراب در واقع ما میگیم بهشون، اینا متفاوته. ما توی تنبور در واقع مضرابی داریم به اسم شور، ولی توی دوتا در واقع این رو نداریم. مضرابای خاص خودش رو داره دوتار و تنبور هم به همین شکل. تفاوت اصلی که این دوتا ساز با هم دیگه دارن در رپرتواری که دارن ارائه میدن هستش، یعنی موسیقی که در واقع دارن اجرا میکنن متفاوته. خب موسیقی تنبوره در واقع کرمانشاهان رپرتوار مقامی خودش رو داره و در واقع داره تغذیه میکنه از موسیقی کردی و فواصل موسیقی کردی. منطقه خراسان، منطقه شرق در واقع بیشتر داره تغذیه میکنه، یعنی شباهتش، شباهت موسیقیشون یک کمی شبیه به در واقع موسیقی منطقه هراته. و منطقه شمال که در واقع متشکل از قومیت‌های مختلف کرمانج و ترک‌ها، میتونیم شباهت بدیم این در واقع موسیقی رو به موسیقی در واقع ترکمنی در واقع خودمون و منطقه ترکمنستان. منظورم از شباهت در واقع شباهت کامل نیست، در واقع ریشه دارن در هم دیگه و گاهی وقتا مقام هایی، دستان هایی که اجرا میکنن، نغماتی که اجرا میکنن، نحوه مضراب گذاری هاشون و نحوه خود ساز، در واقع ساخت ساز، اینا در واقع مؤلفه هایی هن که این شباهت ها و تفاوت ها رو به وجود میارن.
در خصوص این ساز تنبور شاید این نکته جالب باشه که چقدر وقتی شما میخواید نغمه ای رو اجرا کنید، ملودی رو اجرا کنید، نگاه مودی و گامی دارید به فواصل بین نوت‌ها، چقدر وابسته اید به اون جملات یا ملودی‌هایی که قبلا شنیدید و سعی می‌کنید اونها رو دوباره تکرار کنید.
ببینید این یه کمی بحثش گسترده هستش، اگه بخوایم صحبت در واقع خیلی کاملی داشته باشیم خیلی در واقع زمان زیادی می‌خواد. اما ما شما در حال حاضر در واقع هر منبع در واقع معتبری رو که در این خصوص مطالعه میکنید در خصوص با رپرتوار تنبور به شما توضیح، در واقع توضیحات کاملی داده تقریبا که این مثلا چه در واقع فواصلی داره، مقاماش به چه صورته. ولی یک موضوع دیگه هست که این موضوع جدیده و این جایی ثبت نشده و جایی نوشته نشده. شاید بنده جز اولین در واقع کسایی باشم که دارم به این نکته اشاره میکنم، اما اینا رو دارم عرض میکنم که به جواب سوال شما در واقع برسم. ما وقتی که شخصیت هایی مثل سید امرالله شاه ابراهیمی که از مقامدانان و اساتید برجسته منطقه صحنه است در تنبور دوتا در واقع منطقه تو کرمانشاه رایجه، یکی منطقه گوران، یکی منطقه صحنه، این نسل در واقع که بعد از سید امرالله شاه ابراهیمی، یعنی سید امرالله شاه ابراهیمی، درویش امیر حیاتی که اینا هر دو در واقع نوازنده تنبور بودن از منطقه صحنه در یک راستا، و در مرحله بعد سید خلیل عالی نژاد، کیخسرو پور ناظری و علی اکبر مرادی و به طب حالا نسلی که بعد از اینها به وجود اومدن در واقع در ساز تنبور، اینها میان در واقع یک کاری میکنن که باعث میشه این ساز در واقع از اون بافت در واقع منطقه‌ای خودش وارد شهر میشه، وارد در واقع رادیو میشه. به چه واسطه‌ای؟ به واسطه شعر فارسی که سید امرالله شاه ابراهیمی در واقع از یکی از غزلهای حافظ اگر اشتباه نکنم تا به بنفشه میدهد طره مشک سایتو استفاده میکنه در واقع روی یکی از مقامهای تنبور و اینو مینوازن آقای امیر استاد امیر حیاتی در واقع قطعه علی گویم علی جویم رو به در واقع شعر فارسی اجرا میکنن و نسل در واقع استاد عالی نژاد استاد مرادی و استاد پورناظری اینها در واقع میان شروع میکنن به آهنگسازی کردن در این خصوص.
بسیار خب، معمولا این ساز حالا به صورت منطقه‌ای بخوایم نگاه کنیم تکی اجرا میشه یا گروهی؟
والا عمدتا تکی، ولی خب امروزه توی آنسامبل هم استفاده میشه، حتی تو بعضی از روایاتی که در واقع حالا اساتید قدیمی تعریف میکنن که در واقع در حالا محافلی که داشتن در قدیم اینا چند تا تنبور نواز سازاشون رو با همدیگه کوک میکردن و مینواختن. حالا حتی تو بعضی از حالا داستانهایی که ما شنیدیم از این موضوع در یک دوره در واقع 900 تا تنبور در کنار همدیگه در واقع مینواختن که در زمان شاه خوشین لرستانی بوده.
بعد از لحاظ فواصل ربع پرده این ساز قابلیت نداره؟
خیر، داره ربع پرده نیست و تماما در واقع امروز نیم پرده است، اما نه در شکل در واقع سنتی و مقامی خودش. این نیم پرده ها را ما نمیتونیم در واقع فواصل تامپره و در واقع فواصل در واقع اون
تعدیل
شده در واقع در نظر بگیریمش، اگرچه که الان ما در واقع داریم همین کار رو میکنیم به ناچار و داریم در واقع تعدیل شده کوک میکنیم، ولی در قدیم اینطوری نبوده، این فواصل کم و زیاد بودن.
خب اگر موافق باشید باستان یک قطعه بشنویم، تنبور نوازی آقای آرمین حسینی رو که یک قطعه بداهه نوازی از ایشون شنیدیم، یک قطعه دیگه هم بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم و فکر میکنم یه خیلی هم زمان نداشته باشیم. Thank you. خب قطعه بسیار زیبایی رو شنیدیم از تنبور نوازی آقای آرمین حسینی. خب آقای شهابی در خدمت شما هستیم. بله.
چون میدونم خیلی هم وقت نداریم آقای حسینی، اگر که
من فقط جواب سوال شما رو ندادم وقت نشد
بفرمایید اول رو.
خواهش میکنم، خواستم بگم که در واقع این شیوه هم توی تنبور به وجود اومده که این در واقع آهنگسازی کردن بر اساس مقام ها و بر اساس رپرتوار خود تنبور و نیمیش هم بر اساس در واقع دستگاه های ایرانی به صورت تامپر شده.
حالا یه سوال دیگه باز متبادر میشه، ببین چقدر وابسته به شعر بوده این ملودی ها، چقدر وابسته به خود ملودیه؟ چون ما معمولا در ادیت دستگاه موسیقی ایرانی که نگاه میکنیم خیلی جاها میبینیم شعری رو نوشتن که به هنرجو آموزش میدن بر اساس این شعر بعد اجرا بشه. تو موسیقی تنبور هم همینجوریه؟
بله، به همین صورت ما بخش هایی داریم که در واقع به صورت سازی اجرا میشن، در واقع ملودی ها و مقام هایی داریم که در واقع به صورت سازی هستن و از لحاظ سازی حالا حائز اهمیتن، از لحاظ ملودی ریتم، ولی خب عمدتا اینها در واقع همراه با کلام هستن و همراه با شعر هستن و این در واقع حائز اهمیت هستش در واقع تو این نوع موسیقی.
بعد یه سوال دیگه، اگر هنرجوی علاقمند باشه که بخواد یادگیری این ساز رو شروع کنه، کتاب‌های متدهایی که به صورت مدون آموزش رو شروع می‌کنن ما داریم توی حوزه آموزشی؟
بله داریم، الان در واقع چندین تا کتاب در واقع منتشر شده در این زمینه. یه چیز کوچولویی که در واقع من سریع عرض بکنم، ما یک مشکلی که داریم این ساز متاسفانه حالا دلیلش میتونه خیلی مسائل باشه که تو اینجا در واقع نمی گنجه که صحبت کنیم، ولی داره انتقالی در نظر گرفته میشه. سازی که کوک میشه و در واقع
نوت‌نویسیش با
بله
اجرا میشه
فرق میکنه. بله، ما تنبور رو در واقع به صورت حالا گوشی یا سول کوک میکنیم، اون دوتا سیم ملودیکمون رو، سه تا سیم داره، دو سیم جفتی داره و یه سیم واخون. سیم واخونمون رو دو یا ره سیم واخونه، دو تا کوک داره تنبول، یا سول دو یا سول ره.
بله،
حالا در قدیم چون مرجعی نبوده یا با صداشون کوک میکردن، ممکن بوده اینو مثلا گاهی اوقات لا کوک بکنن، ممکن بوده فا دیز کوک بکنن، سول دیز کوک بکنن،
نسبت مهم بوده بین
بله
اون دوتا.
ولی خب شما آثاری که در واقع منتشر شده داره که در واقع گوش میدین، آثار آقای عالی نژاد و حالا اساتید دیگه، که اینا همه از مبنای سول اجرا شده، ولی به چه دلیل الان داره نیمی از کتابای تنبور و نیمی از اساتید محترم تنبور این ساز رو از مبنای دو تدریس میکنن در حالی که سازشون سول یا لا کوکه، این خودش جای بحث داره. البته هستن در واقع همکارای عزیز دیگه که این رو در واقع اصلاح کردن و از سول دارن تدریس میکنن و کتاب هایی هم منتشر شده در این زمینه، ولی این مشکل هست. حالا اینکه در واقع اغلب حالا این اساتید در واقع ساز تار رو هم مینواختن و ما خود دستبازمون تیم اولمون در ساز تار دو هستش، احتمالاً یه همچین موضوعی بوده. ولی خب همونطوری که مستحضر هستین، سازی که کوک داره و کوک میتونه بشه نمیتونه ساز انتقالی محسوب بشه، چون در واقع شما هر چیزی که بخواید میتونید کوکش بکنید و در واقع انجام شه. ولی خب دیگه شما هر آموزشگاهی که تشریف ببرید میتونید در واقع این ساز رو در واقع فرا بگیرید.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
خب خیلی دیگه زمان نداریم، من یه سوال کوتاه داشتم منتها مثل این که زمانی دیگه نمونده. انشالله از آقای آرمین حسینی وعده میگیریم که یک برنامه دیگه در خدمتشون باشیم، چون ایشون هم نوازنده تنبور هستن هم عود. خوشحال میشیم که دعوت ما رو بپذیرید. خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم، سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون. از شما آقای شهابی هم ممنونیم. امشب در خدمت آقای آرمین حسینی، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور بودیم و درباره ویژگی‌های ساز تنبور با شما صحبت کردیم. مثل که کلام کوتاهی دارم.
بله،
آقای
بله.
حسینی
یک در واقع صحبت در خصوص رزومه خودم داشتم که اولش در واقع بله. اول صحبتمون مطالعه کردیم. من از در واقع آثار استاد علی اکبر مرادی استفاده های غیر مستقیم کردم. من شاگرد مستقیمشون نبودم، همونطور که از در واقع آثار استاد عالی نژاد این بهره رو بردم.
تشکر میکنم با مهمانمون و کارشناس خوب برنامه‌مون خداحافظی می‌کنم در خدمت